بار دیگر لیموزین و رانندهش.
راننده پرسید: برمیگردین دفتر یا جای دیگه ای میرین؟ همان راننده قبلی بودم و رفتارش کمی دوستانه تر به نظر می آمد. به نظر می آمد زود با مردم اخت می شود. روی صندلی جادار عقب دست و پایم را حسابی کش و قوس دادم و فکر کردم کجا باید بروم. قصد نداشتم به دفتر برگردم. از نظر اداری هنوز توی مرخصی بودم و نمیخواستم به زحمت بیفتم و همه این چیزها را برای شریکم توضیح بدم. همینطور نمیخواستم سر راست به خانه بروم. درست همان لحظه به راه رفتن عادی آدمهای عادی روی دو پا در مکانی عادی نیاز داشتم. گفتم: شینیوکو خروجی غربی. توی مسیر شینیوکو راهبندان شدید بود. ما بقیه چیزها به کنار، ساعت شلوغی عصر بود. از یک جای به بعد به نظر می رسید ماشین ها بی حرکت سر جایشان چسبیدند. هر از گاهی موجی بین ماشین ها می افتاد و چند سانتی جا به جایشان می کرد. به سرعت چرخش زمین فکر کردم. سطح این جاده چند کیلومتر در ساعت در فضا می چرخید؟ توی ذهنم محاسبه سریع انجام دادم و عددی به دست آوردم که بیشتر از چرخیدن یک فنجان توی یک کارناوال نبود. خیلی چیزها هست که ما از آن بیخبریم. این که فکر کنیم همه چیز را می دانیم فقط توهم است. اگر یک گروه آدم فضایی مرا نگه می داشتند و از من می پرسیدند که رفیق، کره زمین توی استوا چند کیلومتر بر ساعت می چرخد، به زحمت می افتادم. به جهنم! من حتی نمیدونم چرا چهارشنبه بعد از سه‌شنبه میآید. یک لطیفه بین کهکشانی میشدم. دون آرام و برادران کارامازوف را سه بار کامل خواندم. حتی یک بار هم ایدئولوژی آلمانی را خواندم. عدد پی را هم تا 16 رقم اعشار از برم. هنوز هم یک لطیفه هم. شاید سرهای فضاییشان را برمیگردانند و میخندیدند. راننده پرسید: میخواین موسیقی گوش کنین؟ گفتم فکر خوبیه. و موسیقی شوپن ماشین را پر کرد. احساس کردم توی رختکن مراسم پاگوشای عروس و داماد هستم. از راننده پرسیدم: ببینم تو عدد پی رو حفظی؟ همون سه عدد 14 رو میگین؟ این یه قسمتشه. تا چند رقم اعشار حفظی؟ گفت تا 32 رقم اعشار. بیشتر از اون خب 32 رقم؟ آره، اما یه شگردی داره. چرا میپرسی؟ سرفکنده گفتم: مهم نیست، ولش کن. لیموزین 2 متر آهسته طی میکرد و ما به شوپن گوش میدادیم. آدم‌های توی اتوبوس‌ها و ماشین‌های اطرافمان به ماشین هیولایی ما خیره شده بودند. از اینکه باعث توجه زیادی شده بودم، حتی از پشت شیشه‌های مات احساس ناراحتی می‌کردم. گفتم: راهبندون بدی شده. بله همینطوره، اما حتما شب که بشه کمتر میشه. راست میگی. ببینم اعصابتو خورد نمی‌کنه؟ چرا، عصبانی میشم، ناراحت میشم، به خصوص اگه عجله داشته باشم، اما به عنوانی بخشی از تعالیم خودمون بهش نگاه میکنم. وقتی عصبانی بشیم راهمون رو تو زندگی گم میکنیم. مثل یک تفسیر مذهبی از رابندون به نظر میرسه، البته اگه چنین چیزی وجود داشته باشه. من مسیحیم، کلیسا نمیرم، اما همیشه مسیحی بودم. که اینطور؟ فکر نمی‌کنی بین مسیحی بودن و راننده ی آدم کله گنده دست راستی بودن تناقض وجود داره؟ رئیس آدم شریفیه. بعد از مسیح اون با خداترین آدمیه که دیدم. تو مسیحو دیدی؟ هر شب. همه چیز داشت دوباره توی ذهنم قاطی پاتی می‌شد. با لکنت گفتم: ببخشین، اگه همه هر شب ارتباط برقرار کنن خطا شلوغ نمیشه؟ مثل خط اپراتور تلفنی که غروبا شلوغ میشه. مشکلی پیش نمیاد، اون یک حضور همزمانه. پس حتی اگه 1,000,000 نفر یه دفعه به اون تلفن کنن میتونه همزمان با همشون صحبت کنه. من زیاد با سواد نیستم، اما این یه عقیده ارتودکسی نیست، منظورم از نظر دینیه. من اصولگرا هستم، برای همینه که کلیسا نمیرم. گفتم میفهمم. لیموزین 50 متر جلوتر رفت. سیگاری روی لب گذاشتم و میخواستم آن را روشن کنم که متوجه شدم تمام مدت فندک را توی دستم نگه داشتم. بدون آنکه خبر داشته باشم با فندک دوپون نقره‌ای که نشان گوسفند داشت بیرون آمده بودم. آنقدر طبیعی به دستم چسبیده بود که انگار با آن به دنیا آمده بودم. وزن و احساسی که داشت نمیتوانست بهتر از آن باشد. بعد از اینکه چند لحظه به آن فکر کردم به این نتیجه رسیدم که فندک مال من است. چه کسی هست که یکی دوتا فندک گم نکرده باشد؟ چند بار در پوش آن را باز و بسته کردم و آن را داخل جیبم گذاشتم. محض تلافی. خودکار بیک دم دستم را توی محفظه در گذاشتم. راننده ناگهان گفت: رئیس چند سال قبل اونو به من داد. چیو؟ شماره تلفن بالایی رو. چنان با صدای بلند آه کشیدم که همه چیز توی آن محو شد. من دیوانه شده بودم، یا اینکه همه این آدم‌ها شخصیت‌های احمق کارتونی بودند. فقط به تو گفت تنهایی مخفیانه؟ بله، فقط به من گفت مخفیانه. آدم نجیب خوبیه، میخوای باش آشنا بشی؟ گفتم اگه اشکالی نداره. گفت خب شماره توکیو 945. گفتم یه لحظه. یه دفتر خودکار بیرون آوردم و فکر میکنی کار درستی که شمارشو به من میدی؟ نه اشکال نداره، به همه که نمیگیم، تازه تو آدم خوبی به نظر میای. گفتم خب ممنونم، اما من مسیحی نیستم، پس درباره چی باید حرف بزنم؟ اشکالی نداره، تنها کاری که باید بکنه اینه که درباره چیزی که نگرانت کرده یا به زحمتت انداخته صادقانه حرف بزنی. مهم نیست حرفات چقدر کم اهمیت باشه، هیچ وقت حوصله‌اش سر نمیره یا بهت نمیخنده. ممنونم، بهش تلفن میکنم. راننده گفت فکر خوبیه. وقتی آسمان خراش های شینیوکو دیده شدند، رفت و آمد ماشین ها کم کم جریان پیدا کرد. ما بقیه را حرف نزدیم.
پایان تابستان و شروع پاییز.
تا لیموزین به مقصد برسد، تاریکی به رنگ ارغوانی تیره‌ای بر فراز شهر گسترده بود. باد تندی که خبر از پایان تابستان داشت بین ساختمان‌ها می‌وزید و دامن زن‌هایی را که از محل کار به خانه برمی‌گشتند تکان می‌داد. به یک هتل چند طبقه رفتم و وارد بار بزرگ آنجا شدم و نوشیدنی سفارش دادم. 10 دقیقه طول کشید تا نوشیدنیم را بیاورند. توی آن مدت آرنجم را روی دسته صندلی گذاشتم. دستم را ستون سرم کردم و چشمانم را بستم. چیزی به ذهنم نمی آمد. با چشمان بسته می توانستم صدای کتوله هایی را که با جاروهای ریزشان ذهنم را می روبیدند بشنوم. میروبیدند و میروبیدند و هیچ کدامشان هم اصلاً از خاکنداز استفاده نمی کردند. بالاخره وقتی نوشیدنیم را آوردند، آن را با 2 قلپ پایین دادم. بعد همه بادام زمینی هایی را که همراه آن آورده بودند خوردم. روبیدن دیگر متوقف شده بود. به طرف کیوسک تلفنی که نزدیک صندوق بود رفتم و شماره نامزدم را که گوشهای شگفت‌انگیز داشت گرفتم. اما نه جای خودش بود، نه جای من. شاید برای غذا خوردن بیرون رفته بود. هیچ وقت توی خانه غذا نمی خورد. بعد شماره زن سابقم را گرفتم. منصرف شدم و توی بوق دوم قطع کردم. به هر حال چیزی برای گفتن نداشتم و نمی خواستم مثل یک آدم پشیمان برگردم. غیر از آنها دیگر کسی را برای تلفن کردن نداشتم. وسط شهری بودم که میلیون‌ها نفر توی خیابان‌های آن پرسه می‌زدند و کسی را برای تلفن کردن نداشتم. منصرف شدم. سکه 10 ینی را توی جیبم گذاشتم و از کیوسک خارج شدم. بعد به مستخدمه‌ای که داشت عبور می‌کرد 2 نوشیدنی دیگر سفارش دادم و به این ترتیب روز به پایان رسید. روز را از این بی هدفتر نمی شد گذراند. آخرین روز تابستان بود و چه روز خوبی بود. بیرون تاریکی اوایل پاییز همه جا را در بر گرفته بود. پایین همه جا رشته باریکی از لامپ‌های زرد خیابان‌ها پیچ و تاب داشت و اینجا از این بالا که آنها را می دیدی به نظر می شد رویشان پا گذاشت. نوشیدنی رسید. یکی را بالا رفتم. بعد بادام زمینی ها را توی کف دستم خالی کردم و ذره ذره مشغول شدم. 4 زن میانسال که درس شنایشان را توی استخر هتل تمام کرده بودند، پشت میز کناری نشسته بودند و درباره نوشیدنی های رنگارنگ مناطق گرمسیری صحبت می کردند. مستخدمه‌ای که خیلی شق و رق ایستاده بود گردنش را کج کرد و خمیازه کشید. مستخدمه دیگری منو را برای 1 زوج میانسال آمریکایی توضیح داد. بعد از بادام زمینی ها سراغ نوشیدنی سوم رفتم. بعد از آن که تمام شد دیگر نمیدانستم با دستهایم چه کنم. پاکت را از جیب پشتی شلوار جینم بیرون آوردم، در آن را باز کردم و شروع کردم به شمردن اسکناس های 10,000 ینی. بیشتر شبیه یک دست ورق بود تا یک بسته اسکناس دستبندی شده ی نو. وسط های شمردن انگشتانم خسته شد. توی 96 پیش خدمت مسنی آمد و بطری های خالی را برد و پرسید یکی دیگر بیاورد یا نه. همانطور که داشتم می شمردم سر تکان دادم. به نظرم اصلا توجهش به کاری که من داشتم می کردم جلب نشده بود. اسکناس ها 150 تا بود. نوشیدنی بعدی که رسید آنها را دوباره توی پاکت گذاشتم و داخل جیب پشت شلوارم هل دادم. بعد دوباره همه بادام زمینی ها را خوردم و تازه بعد از آن بود که فهمیدم چقدر گرسنه بودم. اما چرا انقدر گرسنه بودم؟ از صبح فقط 1 تیکه کیک میوه‌ای خورده بودم. پیش خدمت را صدا کردم. ساندویچ پنیر و خیار سفارش دادم با خلال سیب زمینی و خیار شوره اضافه. یعنی ناخونگیر داشتند؟ البته که داشتند. بارهای هتل ها واقعا هر چیزی که آدم بخواهد دارند. یک جایی وقتی لغتنامه فرانسوی ژاپنی لازم داشتم آن را هم داشتند. مشغول نوشیدن شدم. نگاهی طولانی به منظره شب انداختم و مشغول کوتاه کردن ناخونهایم روی زیر سیگاری شدم. بعد دوباره به آن منظره نگاه کردم و ناخونهایم را سوهان زدم و همینطور تا شب. وقتی پای وقت کشی توی شهر وسط باشد از آن کهنه‌کارها هستم. بلندگوی سقفی اسم مرا صدا کرد. اول شبیه اسم من به نظر نمی رسید. چند ثانیه بعد از اینکه اسمم اعلام شد تازه فهمیدم نشانه های ویژه اسم خودم را شنیدم و بعد از آن کم کم فهمیدم که اسم من اسم من است. یک پیشخدمت تلفن بی سیم سر میز آورد. صدایی که قبلا یک جایی شنیده بودم گفت نقشه کمی عوض شده. وضعیت رئیس به صورت ناگهانی رو به وخامت رفته. نگرانم زمان زیادی نداشته باشیم. به همین دلیل مهلت شما کوتاه‌تر شده.
تا چقدر؟
1 ماه. نمیتونیم بیشتر منتظر بمونیم. اگه تا 1 ماه اون گوسفندو پیدا نکرده باشین کارتون تمومه. اون وقت دیگه جایی برای برگشتن ندارین.
به آن فکر کردم. 1 ماه. اما ذهنم ورای سر و کله زدن با مفاهیم زمانی بود. 1 ماه، 2 ماه واقعا چه فرق می کرد؟ چه کسی می توانست زمان استانداردی برای پیدا کردن یک گوسفند تعیین کند؟ پرسیدم، چطور فهمیدی من اینجا هستم؟
مرد گفت، ما به خیلی چیزها تسلط داریم.
گفتم غیر از پیدا کردن یک گوسفند. گفت دقیقاً، به هر حال برید دنباله، شما خیلی وقت هدر میدین. باید بفهمین که الان در چه موقعیتی قرار دارین. به خاطر افتادن توی این مخمصه فقط باید خودتون رو ملامت کنین. عقدش. اولین اسکناس 10,000 ینی را از پاکت بیرون کشیدم تا صورت حساب را پرداخت کنم. پایین روی زمین مردم هنوز روی دو پا این طرف و آن طرف می رفتند. اما آن صحنه چیزی از استرابم کم نمی کرد.
یکی بین 5,000
وقتی از بار هتل به آپارتمان برگشتم، همراه روزنامه عصر 3 پاکت پستی را توی صندوق پستیم دیدم. صورت تراز بانکی، دعوتنامه‌ای برای یک مهمانی جلف و فهرست پستی مستقیم از فروشنده ماشین‌های دست دوم. توی نامه نوشته شده بود یک ماشین درجه 1 بخرید و زندگیتان را درخشان‌تر کنید. تشکر بی تشکر، چه حرفا. هر 3 پاکت را روی هم گذاشتم و از وسط پاره کردم. از توی یخچال آب میوه برداشتم و پشت میز آشپزخانه نشستم. روی میز یادداشتی از نامزدم بود. برای غذا خوردن بیرون رفتم تا 9:30 برمیگردم. ساعت دیجیتالی روی میز 9:30 را نشان میداد. تغییر ارقام ساعت به 9:31 و بعد به 9:32 را تماشا کردم. از نگاه کردن به ساعت خسته شدم. لباسهایم را درآوردم، دوش گرفتم، موهایم را شستم. توی حمام 4 نوع شامپوی شستشو و 3 نوع شامپوی آبکشی مو بود. هر وقت فروشگاه می رفت کلی چیز می خرید. هر بار که وارد حمام می شدم حتما یک چیز جدید آنجا بود. 4 نوع خمیر اصلاح و 5 نوع خمیر دندان را شمردم. یک فهرست کامل بود. دوش گرفتنم که تمام شد، شلوار ورزشی و پیراهن آستین کوتاه پوشیدم. کثیفی یک روز عجیب و غریب از بین رفته بود. دست کم احساس می‌کردم خستگیم از بین رفته است. ساعت 10:20 با یک پاکت خرید برگشت. داخل پاکت 3 برس زمین‌شویی، 1 قوطی گیره کاغذ و 6 قوطی نوشیدنی خنک بود. پس 1 قوطی دیگر هم خوردم. گفتم درباره گوسفند بود. گفت نگفتم. از یخچال چند سوسیس برداشتم، آنها را توی تاب تفت دادم و روی میز گذاشتم تا بخوریم. من 3 تا خوردم و او 2 تا. باد سردی از پنجره آشپزخانه تو میزد. برایش تعریف کردم که توی دفتر چه اتفاقی افتاد. درباره سواری با لیموزین، ملک بزرگ، منشی و نگاه آهنینش، توده خونی و گوسفند سنگین وزنی که روی پشتش علامت ستاره داشت به او گفتم. یک ریز داشتم حرف می زدم. حرفهایم که تمام شد ساعت 11 شده بود. تنها کاری که کرد و تنها چیزی که گفت این بود که حتی یک ذره غافلگیر نشده است. تمام مدت که گوش می کرد، گوشهایش را پاک می کرد و هر از گاهی خمیازه می کشید. خب، کی راه می افتی؟ راه می افتم؟ باید گوسفند رو پیدا کنیم، اگه نه؟ نگاهش کردم. حلقه بازکن قوطی دوم هنوز توی انگشتم بود. گفتم، من هیچ جا نمی رم. اما اگه این کار نکنی تو دردسر میفتی. دردسر خاصی نیست. به هر حال تو همین فکر بودم که از شرکت بیرون بیام. مهم نیست که پای کی وسطه. همیشه میتونم به قدر کافی کار برای گذران زندگی پیدا کنم. منو که نمیکشن. یک گوش پاکن پنبه دیگر از قوطی بیرون آورد و چند لحظه ای با آن ور رفت و گفت، اما واقعا کار خیلی ساده ایه. تنها کاری که باید بکنی این که گوسفندو پیدا کنی. مگه نه؟ کار جالبیه. من دنبال چیزی نمیرم. هوکایدو خیلی بزرگتر از اونه که فکر میکنی. درباره گوسفندام 100,000 تا گوسفند هست. چطور میخوای دنبال یه گوسفند بگردی؟ غیر ممکنه. حتی اگه اون گوسفند یه علامت ستاره روی پشتش داشته باشه. 5,000 تا گوسفند. 5,000؟ تعداد گوسفندای هوکایدو رو میگم. سال 1947 270,000 گوسفند توی هوکایدو بود، اما حالا فقط 5,000 تا هستن. چطوری فهمیدی؟ بعد از اینکه تو رفتی رفتم کتابخونه و در موردش تحقیق کردم. آه کشیدم و گفتم تو از همه چیز خبر داری مگه نه؟ راستش نه، خیلی چیزا هست که من ازش بیخبرم. غرغر کردم، بعد نوشیدنی دوم را بین خودمان قسمت کردم. به هر حال طبق گزارش‌های رسمی فقط 5,000 تا گوسفند توی هوکایدو هست. چطور بود؟ خیالت راحت نشد؟ گفتم چه فرقی میکنه 5,000 تا یا 270,000 تا، چه فرقی میکنه؟ مشکل پیدا کردن یه گوسفند توی یه منطقه خیلی بزرگه. تازه ما هیچ سرنخی نداریم. این درست نیست که هیچ سرنخی نداریم. اول اینکه اون عکس رو داریم، بعدش هم دوست تو اونجاست، اینطور نیست؟ هر طور شده باید یه چیزی پیدا کنیم. هر دوتا این سرنخ کاملا مبهمه. منطقه توی عکس یه جای کاملا معمولیه و علامت پستی روی نامه موش صحرایی رو هم که اصلا نمیشه خوند. نوشیدنیش را نوشید، منم نوشیدم. پرسید از گوسفندا خوشت نمیاد؟ خیلی هم از گوسفندا خوشم میاد. دوباره داشتم گیج میشدم. ادامه دادم تازه من تصمیمم گرفتم، منظورم این که نمیخوام برم. میخواستم خودم رو متقاعد کنم، اما حرفهایم درست از آب در نمی آمد. با یه قهوه چطوری؟ گفتم فکر خوبیه. قوطی ها و لیوان ها را برداشت و زیر کتری را روشن کرد. منتظر جوشیدن آب بود و توی اتاق دیگر به نوار کاست گوش میکرد. جان ریورز بود که نیمه شب استثنایی و در ادامه دوباره بتهوون و بعد عامل مخفی را میخواند. وقتی کتری سوت کشید قهوه درست کرد و با جانی بیگود همراهی کرد. تمام مدت داشتم روزنامه عصر را میخواندم. صحنه خانگی جالبی بود. اگر قضیه گوسفند نبود شاید احساس شادی زیادی میکردم. در همان حال که نوار میچرخید قهوه های من را خوردیم و بیسکویت های من را در سکوت جویدیم. دوباره سراغ روزنامه عصر رفتم. وقتی آن را تمام کردم دوباره شروع به خواندن آن کردم. یک جا کودتا شده بود، یک جای دیگر یک بازیگر مرده بود و جای دیگری گربه شیرین کاری میکرد. هیچ کدام به من ربط نداشت. برای جانی ریورز هم که داشت میخواند اهمیتی نداشت. نوار که تمام شد روزنامه را تا کردم و نگاهی به او انداختم. من که سر در نمیارم. شاید در این باره که کاری کردم بهتر از هیچ کاری نکردم باشه، حق با توه. حتی اگه بیهوده باشه، دست کم دنبال گوسفند گشتیم. تازه من نمیخوام به من دستور بدن و تهدیدم کنند و منو وادار به انجام کاری بکنن. به همه همیشه کم و زیاد دستور داده میشه و تهدید میشن و وادار میشن کاری انجام بدن. شاید چیز دیگه ای نباشه که بهش امید داشته باشیم. لحظه مکس کردم و گفتم شاید نباشه. چیزی نگفت و دوباره مشغول پاک کردن گوشهایش شد. هر از گاهی لاله های گوشتالوی گوشش از میان رشته های مو ظاهر می شد. الان هوکایدو خیلی قشنگه. تعداد گردشگران زیاد نیست و هوا خوبه. تازه گوسفندا همه جا بیرون هستن. فصل مناسبیه. فکر کنم. آخرین تکه بیسکویت را هم جوید و گفت اگه منو همراه خودت ببری حتما میتونم بهت کمک کنم. چرا اینقدر به این ماجرای شکار گوسفند چسبیدی؟ چون دلم میخواد خودم اون گوسفندو ببینم. اما چرا من باید این همه سختی رو به خاطر یه گوسفند شپشو تحمل کنم و مهمتر از اون تو رو هم تو این درد سر بندازم؟ لبخند بانمکی زد و گفت من ناراحت نمیشم. درد سر تو درد سر منم هست. من بودم که تو رو وارد این ماجرا کردم. ممنون. فقط همینو میتونی بگی؟ روزنامه را به گوشه میز هل دادم. نسیم ملایمی که از لای پنجره می آمد دود سیگارم را پخش می کرد. راستشو بخوای تو کل این ماجرای چیزی هست که با عقل من جور در نمیاد. یه جایی کار ایراد داره. مثلا کجا؟ گفتم مثلا همه جا و هیچ جا. کل ماجرا کاملا احمقانه است، اما همه چیز به نحو وحشتناکی واضحه و کل ماجرا کاملا با هم جور در میاد. اصلا احساس خوبی ندارم. لحظه ای مکس کرد. یک نوار کشی از روی میز برداشت و مشغول بازی با آن شد. اما فکر نمی کنی دوست تا خرخره تو درد سر افتاده؟ وگرنه چرا باید عمدن اون عکسو برای تو میفرستاد؟ مرا گیر انداخته بود. همه برگه هایم روی میز بود. همه شان برایش رو شده بود. به همه چیزم پی برده بود. لبخند زد و گفت: من واقعا فکر میکنم باید این کار را انجام بدیم. ما اون گوسفند رو پیدا میکنیم. میبینی؟ مراسم پاک کردن گوشش را تمام کرد و گوش پاک کنه پنبه ای را داخل دستمال کاغذی پیچید تا دور بیندازد. بعد یک نوار کشی را برداشت و موهایش را پشت گوشهایش بست و گفت: بریم بخوابیم.